شش عصر ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میگوید زیان هر روز تأخیر در توسعه میدان گازی پارس جنوبی 100 میلیون دلار است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برقراری دوباره تحریم خطوط کشتیرانی ایران میکوشند. رئیس مرکز آمار ایران میگوید نرخ بیکاری کشور در منطقه بحرانزا قرار گرفته است. درود شنوندگان ارجمند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی باید ماهانه 1 میلیارد دلار هزینه شود. به گفته وی زیان هر روز تأخیر در توسعه پارس جنوبی 100 میلیون دلار است. حوزه گازی پارس جنوبی میان ایران و قطر مشترک است. خبرگزاری مهر امروز به نقل از رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت، گزارش داد که برای توسعه تمام فازهای پارس جنوبی تا 2 سال آینده نیاز به 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. وی گفت در صورت بهره برداری از مجموع 12 فاز توسعه نیافته پارس جنوبی سالانه 30 میلیارد دلار درآمد به دست می آید. میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است و قطر با فاصله زیاد بسیار بیشتر از ایران از این میدان برداشت می کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رغم رأی دادگاه عمومی اروپا برای لغو تحریم‌های اتحادیه علیه خطوط کشتیرانی ایران، گامی مقدماتی برای اعمال دوباره تحریم علیه کشتیرانی ایران برداشتند. خبرگزاری رویترز بر اساس گفته‌های چند دیپلمات روز پنجشنبه گزارش داد که کشورهای اروپایی توافق کردند هفته جاری طی نامه‌ای به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و زیرمجموعه‌های آن آنها را از قصد خود آگاه سازند، موضوعی که به نوشته رویترز مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب را بالقوه پیچیده‌تر خواهد کرد. نهاد قضایی اتحادیه اروپا در شهریور ماه گذشته تحریم‌های اتحادیه را علیه شرکت کشتیرانی ایران و 17 شرکت وابسته به آن لغو کرد. این تحریم‌ها پیشتر از سوی اتحادیه اروپا به دلیل آنچه همکاری این شرکت‌ها با برنامه هسته‌ای ایران خوانده می‌شد، وضع شده بود. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران از قرار گرفتن نرخ بیکاری کشور در منطقه بحرانزا خبر داد. وی نرخ بیکاری جوانان در کشور را 26% اعلام کرد. به گفته عادل آذر این آمار بر مبنای محاسبات سال 91 است. به گفته رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سراسر ایران در پایان سال 91 یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری طی دهه گذشته محسوب می‌شود و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در همین دوره زمانی نزدیک به 26% بوده که به گفته او رقم بسیار بالایی است. خبرگزاری مهر همچنین گزارشی از نرخ بیکاری زنان در 392 شهر ایران منتشر کرده است. بر اساس این بررسی نرخ بیکاری زنان در 103 شهر ایران بالای 15% است و در 77 شهر بحران بیکاری برای زنان وجود دارد با نرخ بالای 30%. و انتشار گزارش‌های مبنی بر شنود ارتباطات تلفنی صدر اعظم آلمان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و همچنین شنودهای دیگر آمریکا در اروپا موجب شده است که به گزارش خبرگزاری فرانسه رهبران اروپایی خواستار توافقات تازه‌ای با آمریکا در زمینه گردآوری اطلاعات شوند. به گزارش آسوشیتد پرس رهبران اروپایی این روش را بر برخورد بیهوده با آمریکا ترجیح می‌دهند. ساعت 18:04 ایران. این بود اخبار این ساعت از رادیو فردا. در اینجا گفت و شنود زنده هفته با شما به میزبانی نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام برقدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه. همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی گیجم.
سف 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، از ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه هستیم با شما در یک برنامه زنده دیگه. مستقیم و زنده میتونید ارتباط داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده یه برنامه ساعت ششم تا 1 ساعت دیگه. سانسور برای ایران حتی فراتر از اون برای نوع بشر پدیده تازه‌ای نیست. سالهای سال، دهه‌ها و قرن‌هاست که رفتارها، عادات، افکار، حرف‌ها، تولیدات فرهنگی و هنری و اعتقادات ما گاه با مهر ناهنجار بودن، گاه با مهر غیرقانونی بودن یا با هر عنوان دیگری ممیزی میشه. به طور مشخص در ایران مقوله سانسور برآمده از بسترهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی ریشه‌ای کهن داره. از روزگارانی که زبانها به اتهام درشت زبانی از حلق بیرون کشیده می شد تا زمانی که نخستین مطبوعه ایران مجوز نشر گرفت، ممهور و مزین به مهر همایونی. و تا همین روزها که بحث آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی مذهب بحث چالشی هر روز محافل فرهنگی و نشریاته. در هفته های اخیر بحث سانسور و ممیزی پررنگتر از پیش بازگشته به نشریات و وبسایت ها و اظهار نظرهای مسئولان. با روی کار اومدن دولت حسن روحانی، دولتی که خودش رو اعتدالگرا میخونه و دولت تدبیر و امید لقب داده. در همین چند هفته اظهار نظرهای متفاوت و متنوعی در حوزه آزادی بیان به گوش رسید. علی جنتی، وزیر تازه فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تفاوت نگاه دولت 11 به مقوله آزادی نسبت به دولت پیشین گفت و از بازبینی کتاب‌های توقیف شده. در مقابل بیش از 200 نویسنده و مترجم و شاعر در نامه‌ای سرگشاده به وزیر ارشاد نوشتند مجوز پیش از نشر را بردارید، خودمان پاسخگو می شویم. داریوش پیرنیاکان، دبیر و سخنگوی خانه موسیقی ایران، در جشن خانه موسیقی آزادی صدای زنان را خواسته مهم خانه موسیقی خواند و گفت فقها باید پاسخگو باشند که چرا می گویند موسیقی حرام است. هرچند پیرنیاکان چند روزی بعد از این اظهار نظر استعفا کرد، اما وزیر فرهنگ و ارشاد به دنبال اون گفت همه مراجع تقلید هم درباره تکخوانی زنان نظر واحدی ندارند و بعضی از آنها گفتند تکخوانی خانم‌ها اگر موجب به گفته او مفسده نباشد ایرادی ندارد. همه اینها و بیشتر در چند روز و هفته گذشته ما رو برون داشت تا امروز از شما بپرسیم درباره سانسور و ممیزی در ایران. شما دورنمای آزادی بیان رو در دولت حسن روحانی چگونه می‌بینید؟ به نظر شما آیا تنها نظارت دولتی است که به سانسور دامن می‌زنه؟ سهم جامعه و فرهنگ و باورها و هنجارهای اون در این ماجرا چقدره؟ اساساً به نظر شما آزادی بیان باید مطلق باشه یا باید در جایی محدود بشه؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست و میهمان این هفته ما فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و پژوهشگر فرهنگی از آلمان. تکرار میکنم شماره تماس مستقیم ما 00420221122454، آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک هم در اختیار شماست. صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط که از همین حالا هم کاربران ما به تبادل نظر در اون پرداختن. آقای سرکوهی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
سلام میکنم به شما آقای بغراتی و همچنین به شنوندگان
عزیز. درود بر شما آقای سرکوهی. طی روزها و هفته همونطوری که گفتم هفته های گذشته ما اظهار نظرهای متفاوت رو شنیدیم از مسئولین عموماً جدید ایران، جدید دولت در ایران، درباره مقوله سانسور. پیش از این هم به هر حال بالا و پایین زیاد داشته، شاید حتی بخوایم همین تاریخ معاصر قبل از اینکه بخوایم خیلی بریم عقب‌تر و برسیم حالا به اینکه ریشه ها کجاست و بستر فرهنگی و هنجارهای جامعه و این صحبت ها، ولی طی همین 30 ساله اخیرم بالا و پایین زیاد داشته در دولت آقای خاتمی. می‌بینیم اتفاقاتی میفته که که نسبت به قبل فضای بازتری تولید میشه ولی بعد محدود میشه. به هر حال این به صورت متناوب ادامه داشته. الان شما چه چشم‌اندازی میبینید برای باز شدن فضای فرهنگی، اجتماعی و تولید آثار هنری؟
ببینین آقای جنتی وزیر جدید ارشاد زمانی که انتخاب شدن برای این سمت در واقع هیچ اطلاعی نداشتن که در وزارتخونه وزارت ارشاد چه میگذره و چه اصلا موضوع چی هست. به همین دلیل هم ایشون آمدن یه صحبت‌هایی کردن در زمینه‌های گوناگون که اصلا ارتباطی با واقعیت‌های وزارت ارشاد و واقعیت‌های جامعه ما نداشت. اول اومدن گفتن که من می‌خوام ممیزی و سانسور کتاب رو بردارم، بعد خب این عملی نبود، بعد اومد گفت من اینو می‌خوام واگذارش کنم به ناشران. این یه طرحی بود که از دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی گفته شده بود، عملی هم نبود، ناشران هم قبول نمی‌کردن چون ناشران حاضر نیستن که تبدیل بشن به کارمندان اداره سانسور وزارت ارشاد. آقای امین‌نژاد خیلی سعی کرد این طرح اجرا کنه، آقای خاتمی خیلی ایشون هم گفتن ولی بعدم پس گرفتن. در زمینه‌های گوناگون هم همینطور اظهار نظر می‌کنن بدون اینکه، اما خب به ایشون در واقع معاونینش او رو اداره می‌کنن، یعنی یک وزیری است که به جای اینکه به گفتگوی او توجه بشه باید به رویه معاونانش اشاره کرد. رویه معاونانش همون رویه است که همیشه در وزارت ارشاد ایران بوده، همونطور که شما گفتین، البته با بالا و پایین، یعنی اینکه اینطوری بوده که شما هر کتابی می‌خواید در ایران چاپ بکنین باید برین اجازه بگیرین، هر نوار موسیقی همینطور، اگر بخواید یه نمایشگاه نقاشی بذارین بایستی که قبلا اجازه بگیرین. و اینا میان یه عده هستن، یه ادارات مختلفی از مثلا برای کتاب اداره بررسی کتاب، برای نقاشی نمیدونم ادارات مختلف دیگه، و اینا آثار رو بررسی میکنن، بعضیاشو اجازه میدن بعضیاشو نمیدن. قانون مدونی هم در این باره وجود نداره، تنها چیزی که وجود داره یک نظامنامه است که شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کرده، اونم خیلی کلی هست، به همه موارد میشه تعمیمش داد. بنابراین واقعیت این هستش که در دولت‌های گوناگون ممکن است سقف سانسور بالا و پایین بره، اندکی بازتر بشه یا اندکی بسته‌تر بشه، ولی اصولا سانسور چه در مورد کتاب، چه در مورد مطبوعات، چه در مورد بقیه مسائل همچنان وجود خواهد داشت، از بین نخواهد رفت.
آقای سرکوی عزیز، باز می‌گردیم به این مسئله، حالا می‌خوایم یکم بریم عقب‌تر صحبت کنیم. البته در مورد این معاونین و مسئولان وزارت ارشاد صحبت کردید، به طور مشخص مثلا فرض کنید که آقای احمد کمالی نژاد سرپرست اداره کتاب وزارت ارشاد گفته بودش که از بازبینی، در واقع از بازبینی پرونده ناشران خبر داده بود و کتاب‌های توقیف شده. حالا به گفته شما باید موند و دید که چه اتفاقی میفته و در دراز مدت آیا این به اصطلاح تناوبی که وجود داشته به سمت سعودی خواهد بود یا سقوط خواهد کرد. باز می‌گردیم صحبت می‌کنیم، می‌خوایم عقب‌تر بریم در مورد تاریخ و پس زمینه سانسور، ممیزی، محدود کردن، نمیدونم اعمال هنجارها، هر جوری که اسم بخوایم بدیم بهش، محترمانه یا غیر محترمانه، درباره مقوله صحبت کنیم. اگر موافقید بریم دو سه نفر از شنونده‌های رادیو فردا نظرشون رو بشنویم و برگردیم باز همین بحث رو پی بگیریم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز در مورد مقوله سانسور و ممیزی در ایران صحبت می‌کنیم. در صفحه فیسبوکمون میتونید نظر خودتون رو بنویسید یا ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com. برای ما صفدر نوشته در صفحه فیسبوکمون، به نظر من فرقی نمی کند که چه دولتی سرکار باشد، در جوامعی مثل ایران همیشه سانسور هست که اکثرا هم از طرف مذهبیون صورت می گیرد. از طرف دیگر محمود برای ما نوشته سانسور در ایران به دو شکل محسوس وجود دارد، اول خود سانسوری به خاطر ترس از حکومت، دوم سانسور حکومت که معمولا دیکتاتورها اساسا ضد گردش اطلاعات هستند. و در ادامه هم اشاره کرده که تعیین سیاست ها اساساً از حیطه روحانی خارج از صفحه فیسبوک ما و شش ات رادیو فردا دات کام. سیامک از هلند رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، ممنونم همراه مایید و در مورد بحث امروز کوتاه نظر شما رو بشنویم.
درود بر شما آقای بغراتی. اولا در مورد آزادی بیان باید صحبت کنیم.
بله،
آزادی بیان به هر حال یکی از کمترین حق و حقوق هر جامعه هستش. آقای بغراتی، وقتی که این حق و حقوق، کمترین حق و حقوق در یک کشوری به جامعه و افراد، حالا چه روزنامه ها چه افراد عادی، شهروندان عادی، به اونها داده نشد، خواه ناخواه به صورت اتوماتیک با حق و حقوق های دیگر از اونها گرفته میشه از اون جامعه و هیچ حقی دیگه به اون جامعه.
خب یعنی به نظر شما یک حق مقدماتی هست، حق آزادی به نظر تو اکثر ناس
مقدماتی و زیر بنایی.
آقای سیامک عزیز، شما فکر میکنید، شما نظرتون در مورد اظهار نظرهای اخیری که شده در خصوص ممیزی درباره سانسور در ایران چه هست، از جمله صحبتی که وزیر ارشاد کرده، فکر میکنید که افق روشنتری در قبال رفع محدودیت‌های فرهنگی وجود داره؟
ولی باید داشته باشه. اگه نداشته باشه، ببینین این به اصطلاح بحثی که الان هست راجع به سیاست خارجی، این به نظر من اول باید از سیاست داخلی شروع بشه. یعنی باید همین مسئله آزادی بیان، مطبوعات و ممیزی کردن یه حالت روشنگری داشته باشه، یه حالتی داشته باشه که به هر حال به نفع جامعه باشه. اون فشار و اعتابی که تا الان روی ملت ایران بوده این برداشته بشه تا دنیا به ایران اعتماد بکنه. این اعتماد از درون به وجود میاد، نه از بیرون به درون. وقتی که جامعه جهانی ببینه که در ایران یک جامعه بازی به وجود اومده، یک جامعه هستن که هر کسی میتونه حرفش آزادانه بزنه، به هر حال مطبوعات تا حدی که دیگران را دچار لطمه نکنه یا دردسری برای دیگران درست نکنه، یه حالت فحاشی نداشته باشه، آزاد هستن، خب این جامعه اصلا یه احترام خاصی.
خب پس بذارید من فقط خیلی کوتاه ازتون بپرسم، پس به نظر شما اگر که فرض کنید در مطبوعات فحاشی بشه، اون حدیه که آزادی بیان پیش میره، یعنی از اون حد نباید جلوتر بره، بعدش باید سانسور بشه؟
بله، من میگم نباید فحاشی بشه،
باید جلوش گرفته بشه.
بشه به کسی نه بی احترامی بشه، نه باعث نابودی دیگران بشه، چون متاسفانه ما میبینیم بعضی حرفایی که خب یک روزنامه مثل کیهان میزنه به تو خیلی آزادانه.
خب بزن اینجوری ازتون بپرسم سیامک عزیز، آقای سیامک عزیز، اگر که شما قرار بود که مسئول فرهنگی یا مثلا فرض کنید که ناظر بر انتشارات در ایران بودید، ناظر مقوله نشر در ایران بودید، جلوی کیهان رو میگرفتید اگر به نظر شما حال بی احترامی میکنه یا فحاشی میکنه؟ جلوی نشرش رو میگرفتید؟
100% جلوشو میگرفتم. نباید اینطور باشه، باید تمام حق و حقوق مساوی داشته باشم. نه اینکه کیهان بتونه هر چیزی دلش میخواد به نفع دولت بگه یا به ضرر اون کسایی که بر علیه دولت هستن بگه. حالا اگه راست بگن یا دروغ بگن، در هر صورت به اونای ها باید جلوش گرفته بشه.
ممنونم از شما.
حقوق به صورت مساوی باشه.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز از هلند. 00420221122454 شماره تلفن ماست. یک شنونده دیگران بگیریم و برگردیم پیش مهمان برنامه. کوروش از بریتانیا رو داریم رو خط ارتباطیمون. سلام می‌کنم به شما آقای کوروش عزیز. نظر سیامک رو شنیدیم، نظر شما رو هم بشنویم.
اولا درود به شما و درود برای این مرد آزاد دل آقای سرکویی که واقعا ایشون یکی از آزاد دلان مردم ایران هستن. آقای من در رابطه آقای سرکویی صحبت، رابطه آقای جنتی صحبت کردن، کدوم از این وزیرهای ما تخصص داشتن نسبت به اون وزارتخونه که بهشون داده شده؟ هیچ کدوم از اینا. این وضعیت اقتصادی، این وضعیت نمیم همه چیز ایران، آدم هر چیزو نگاه میکنه میبینه واقعا 150 سال ما رفتیم عقب. در مورد آزادی زبان آدم چیز عینی همین آقای سرکویی، آقای سرکویی ایشون چیکار کرده؟ ایشون زندگیش قلم میشه و کلام میشه، ایشون چرا باید در آلمان باشه؟ از ایشون بپرسید چه بلایی سر ایشون آوردن به خاطر کلام و قلام ایشون. حتی به اتاق خواب ایشون هم تعرض کردن.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید، نظر خودتون رو در میون گذاشتید. برای ما محمد نوشته که سانسور توهین به شعور انسان هاست، بعد از 2500 سال تمدن نیازی به عده‌ای نداریم که بگویند چه بخوانیم و چه نخوانیم. در صفحه فیسبوک ما میتونید نظر بذارید، ششتردیوفردا.com، عدد ششتردیوفردا.com هم آدرس ایمیل ماست. آقای سرکویی، شنونده آخرمون به پرونده شما اشاره میکردن و در واقع شنودهایی که از شما شده بود و به هر حال مشکلایی که پیش اومد و ممنوع الخروجی و بازداشت و ناپدید شدن و تمام مسائل و به هر حال صحبت سر آزادی بیان. سیامک یه مسئله خیلی جالبی رو بهش اشاره کرد و اون هم قضیه بی احترامی، فحاشی و اون محدودیت آزادی بیان بود. گفتش که اگر کاری بود تو ایران در زمین نشر، جلوی نشر کیهان رو میگرفت. حالا ببینید، همینا هستش که تولید حساسیت میکنه، آدم نمیفهمه که مرز آزادی بیان کجاست، توهین کجاست، واقعا این تا کجا باید پیش بره. قبل از اینکه به این بپرزی، میشه مقداری اساسا در مورد مقوله ممیزی در ایران توضیح بدید؟ خب خیلیا به حق فکر میکنند که شاید مثلا در ظرف زمانی میبینند، در ظرف زمانی که حضور دارن درش، و فکر میکنن که ممیزی و سانسور مربوط به و زایده جمهوری، نظام جمهوری اسلامی هست. میشه شما یه مقداری بیشتر توضیح بدید تاریخ ممیزی رو در ایران؟
بله، من بخواست از لطف اون شنونده عزیزی که به اسم من اشاره کردن تشکر میکنم. ببینین، سانسور در ایران به این معنا که اگر ما سانسور رو اینطور معنا بکنیم و معناش هم همین هستش که جلو بیان فکر و اندیشه و تخیل کسانی گرفته بشه به هر دلیلی و اینا نتونن اندیشه یا تخیل خودشون، تخیل در آثار هنری، اندیشه در مقالات یا غیره رو بیان بکنن، اگر جلوگیری از این رو سانسور بنامیم، میتونیم بگیم که در جامعه ایرانی همیشه سانسور وجود داشته. حالا بهش اشکال مختلف، یعنی سانسور رو گاهی حکومت ها میکنن به این معنا که حکومت، حالا یا شاهان قاجار، شاه دوره پیش از مشروطه شاهان قاجار، بعد از حکومت در دوره سلسله پهلوی و بعدم در جمهوری اسلامی، اینا اجازه نمیدادن که مطبوعات آزاد منتشر بشن. یعنی در واقع حق، وقتی شما سانسور میکنین فقط جلو این رو نمیگیرین که یک کسی حرف بزنه، بلکه جلو این رو به حق جامعه را ازش سلب میکنین برای اطلاع بر اخبار، داده ها و افکار گوناگون. برای یک نوع این رو سانسور سیاسی میتونیم بگیم. نوع دیگری از سانسور، مکانیزم دیگری از سانسور که وجود داشته، همیشه و هنوزم وجود داره، سانسوری است که مذهب اعمال میکرده. یعنی اینکه شما از دوره پیش از اسلام هم اگر نگاه بکنیم و بعد از اسلام هم میبینیم که نهادهای مذهبی مخالفین خودشون رو، کسانی که نظر دیگری داشتن یا تفسیر متفاوتی داشتن از متون مقدس با تفسیر اونها، اینها رو اجازه نمیدادن آثارشون مثلا حالا چاپ که اون موقع نبوده بازنویسی بشه، یا میسوزوندن یا اونها رو اعدام میکردن. شما نمونه های زیادی داریم در تاریخ ایران، مثلا منصور حلاج، نمیدونم شیخ شهاب سهروردی و دیگران که اینا به دار کشیده شدن به خاطر اینکه تفسیری متفاوت با مراجع روحانی قدرتمند داشتن.
آقای سرکوهی، حالا همینجا میشه من یه پرانتز کوتاهی باز بکنم و شاید به نظر شما نمیشه این سانسور مذهبی رو تعمیمش داد بیشتر و گفت سانسور اعتقادی ایدئولوژیک
بله،
در کشور؟
بله، میگفتم که بله، اینم در واقع میشه گفتش که نه، این سانسور مذهبی در واقع سانسوری که یک نهاد مذهب اعمال میکنه. اما از طرف دیگه اون سانسوری که شما الان بهش اشاره کردین سانسوری است، سانسور اعتقادی، یعنی یک سری هر جامعه‌ای یک باورهایی داره، باورهایی که به طور جزمی به او باور داره و چون چرا کردن در او، تردید کردن در او، مورد حساب پرسش درباره این باورها رو روان نمیدونه. حالا این باورها میتونن باورهای مذهبی باشن، میتونن باورهای اخلاقی باشن، میتونن باورهای ملی باشن.
بیشتر منظور من اینه که وقتی که یه حکومتی به هر حال بر اساس یک سری اعتقادات ایدئولوژیک شاید شکل بگیره و شالودش بنا نهاده بشه، یک حکومت، یک سیستم سیاسی، شاید حالا زیاد تفاوتی نکنه که اون بخواد یک تئوکراسی مذهبی باشه یا فرض کنید یک حکومت کمونیستی مثل فرض کنید که شوروی سابق باشه.
بله، این تفاوت ببینید، اون که میکانیزم شما اشاره میکنه این است که حکومتی که به وجود میاد، حالا علاوه بر سانسور سیاسی، سانسور فکری، ایدئولوژیک، عقیدتی، مکتبی هم میکنه، شبیه جمهوری اسلامی یا شبیه مثلا اتحاد شوروی در زمان استالین و دیگران یا چین کنونی یا غیره. از سانسور دیگری هم هست که خود جامعه میکنه و اون سانسوری است که جامعه باورهایی داره، جزمهایی داره و وقتی که کسی با این جزمها مخالفت بکنه به میکانیزم های گوناگون اون رو سانسور میکنه. و این سیستم های مختلف سانسور به اضافه خود سانسوری، یعنی همه آدم ها به هر حال حتی چون در موقع که میخوان سخنی رو بگن میسنجن، یعنی مصلحت اندیشی میکنن، به نفعشون هست یا به نفعشون نیست، یا میترسن، چون شما ممکن حرفی رو در یک جامعه مطرح کنید، حتی حکومت هم با شما کاری نداشته باشه اما جامعه شما رو تنبیه بکنه یا حکومت شما رو تنبیه بکنه. مجموعه این سانسور سیاسی، سانسور مذهبی، سانسور عقیدتی، سانسوری که جامعه برای دفاع از فرهنگ خودش میکنه و سانسوری که خود سانسوری افراد میکنه، مجموعه میکانیزم ها همیشه در ایران بوده. حالا همونطور که شما هم گفتین بعضی موقع ها تشدید شده، بعضی موقع ها کمتر شده، اما این مخصوص به جمهوری اون چیزی که شما در اول مطرح کردین نیست. در جمهوری اسلامی این سیستم حالا شدیدتر شده به چند دلیل. یکی اینکه جمهوری اسلامی مواجه شده با انقلاب ارتباطات، یعنی
اجازه میدید جناب سرکوهی ببخشید، اجازه میدید که همینجا این بحث رو نگردیم. خیلی بحث جالبیه که چرا حالا به نظر شما، به اعتقاد شما، در جمهوری اسلامی بحث سانسور چه عواملی باعث شده که تشدید شده اونطوری که شما توضیح میدید؟ اجازه بدید ما دو سه نفر از شنونده‌ها چون پشت خط خیلی منتظر هستن بشنویم و برگردیم همین بحث رو ادامه بدیم و ازتون بپرسیم و بشنویم که چه اتفاقی افتاده در جمهوری اسلامی که تشدید شده. ممنونم از شما. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن برنامه هست، مستقیم و زنده برای شما تا صحبت بکنید در مورد ممیزی و سانسور به طور مشخص در ایران ریشه های اون تا چه حد شخصی هست، تا چه حد در بستر فرهنگی و اجتماعی جاری است، تا چه حد از طرف بالا اعمال میشه. شش@رادیوفردا.com عدد شش@رادیوفردا.com ایمیل ما، سر صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. الان بحثی اونجا جریان داره که میتونید شرکت بکنید توش. رضا برای ما نوشته سانسور به قدمت تاریخ بشر است و اگر از بالا اعمال نشود خود سانسوری جای آن را میگیرد. آنچه که از آن گاهی با نام تابو یاد می شود مانع از گفتمان کاملا آزاد خواهد شد. شش@رادیوفردا.com. مهدی از آلمان روی خط ارتباطی ما. سلام می‌کنم به شما آقای مهدی عزیز.
سلام، روزتون بخیر.
روز شما بخیر. متشکرم از اینکه همراه هستید با ما. آقای مهدی شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید تا چه حد پدیده سانسور و ممیزی در ایران زاییده فرهنگ و اعتقادات و هنجارهایی هستش که در بستر جامعه جریان داره، تا چه حد اعمال میشه از طرف بالا و حکومتی هست؟
خب من برمیگردم به فرمودهای آقای سرکویی. آخرین چیزی که گفتن انقلاب ارتباطات بود و فکر میکنم در این مورد جمهوری اسلامی با مشکلات زیادی در حال حاضر روبرو است، به خاطر اینکه سانسور یه طرفه‌ای که در ایران انجام میشه از طرف حکومت بر روی مردم، بر روی اطلاعات، بر روی اندیشه ها، بر روی آزادی ها، اینا از طریق این انقلاب ارتباطات خونسا میشن تا حدودی. یعنی اون سیستم سانسور کردن همه چی که در جمهوری اسلامی برقراره زیاد خوب انجام نمیشه. به این خاطر من فکر میکنم در دوره آقای روحانی هم موضوع سانسور عوض نخواهد شد. اینها فقط یک شعارهای سطحیه که داده میشه و سانسور در ایران بوده، بنیانیه، به خاطر اینکه سکولار نیست حکومت ایران، نبوده، هیچ وقت نبوده، به این خاطر سانسور باقی خواهد بود.
ممنونم از شما آقای مهدی عزیز، از آلمان همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. شنونده بعدیمون هست شهاب از تهران. سلام میکنم به شما آقای شهاب عزیز.
سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز ما، بحث سانسور و ممیزی؟
بحث بسیار خوبی شما مطرح کردید. به همین مقدار که بحث سانسور مهم هست و بهش میشه انتقاد کرد و توی زمینای حتی بحث بسیار زشتی هم میشه ازش یاد کرد، به همون مقدار و بلکه مهمتر از اونم موضوع شنود هست. اینی که حالا شنود تلفن سران اروپا توسط امریکا دیگه خیلی.
شهاب عزیز، امروز در مورد سانسور صحبت میکنیم. البته در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا به قضیه شنود سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از اروپا و غیره و ذالک و تمام حرفاش پرداخته میشه. در همین برنامه هم ما درباره ویکیلیکس و هم با اقسام این صحبت ها حرف زدیم. امروز در مورد سانسور در ایران صحبت میکنیم. اگر در این مورد نظری دارید بفرمایید که بشنویم.
خب من میگم که سانسور خب یه چیز خیلی زشتیه و نباید سی صورت بگیره. من خب سانسور رو شنودم توی مقوله میگنجه تقریبا. میخوام بگم که بحثی که
حتی ارتباطی هم زیاد پیدا نمی کن. ممنونم از شما، متشکرم از شما. حتما در برنامه دیگه وقت خواهید داشت که در مورد شنود اگر صحبت میکنیم، هر انتقادی دارید از آمریکا، اروپا، هر جای دیگری دارید بگید. فقط خواهش میکنم همه دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنوند وقتی که زنگ میزنید در مورد سوژه برنامه صحبت بکنید که زیاد وقت گرفته نشه، بحثم پرت نشه از محور اصلیش. متشکرم به هر حال که ما رو انتخاب میکنید و گوش میکنید. بابک از نروژ رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز.
سلام آقای بقراتی، خسته نباشید و با سلام خدمت مهمان عزیز شما.
درود بر شما آقای بابک عزیز. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که چشم انداز روشنی در قبال آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی باور در دولت جدید وجود داره؟
ببینید اینجا یه مسئله است آقای بقراتی عزیز. به عقیده من سانسور قبل از اینکه یک مسئله سیاسی باشه یا یک لایه سیاسی باشه، یک مسئله فرهنگیه. چرا که هر فرهنگی متناسب با ساختارهایی که داره میاد سوژه های خودش رو میسازه، اون سوژه هایی که فکر میکنن، حرکت میکنن، مینویسن و کلن کنش های اجتماعی رو در سطح جامعه دارن و خود جامعه رو در کنارش میسازن و این سوژه ها در خود جامعه به این اقناع میرسن، به قول لوی آلتوزر به اقناع میرسن که مورد
هجوم یا در واقع جذب خود اون ساختار ایدئولوژیک قرار بگیرند. به بیان ساده تری، شما وقتی نگاه میکنید در جمهوری اسلامی ایران، افراد بعد از این که رژیم یا دولت جمهوری اسلامی ایران به قدرت رسید، به این مسئله عادت کردند که اصلا خود سانسوری رو داشته باشند، سانسور از طرف حکومت هم بپذیرند. ولی متاسفانه مسئله سانسور در ایران برمیگرده به ریشه همون استبداد شرقی و در زوایای فرهنگی و دینی ما این مسئله وجود داره. حالا اینی که دولت آقای روحانی تا چه حد موفق خواهد شد، خب اینم باز برمیگرده، یه قسمت هایش امکان پذیر نیست، چون ساختار دینی ما، ساختار فرهنگی ما اجازه نمیده آزادی بیان به اون صورتی که هست وجود داشته باشه. برای مثال ما هیچ وقت نمیتونیم امام زمان رو نقد کنیم، ما هیچ وقت نمیتونیم امامان رو نقد کنیم، ما هیچ وقت نمیتونیم، چون مسئله اینجا با روح خرد انتقاد، اون در اصل خرد نقادی وجود داره که متاسفانه در سطح جامعه ما نه تنها رواج پیدا نکرده، بلکه به صورت نهادینه هم نشده. این یکی از مشکلات بزرگی است که جامعه ما باش وجود داره و متاسفانه نه تنها در ایران بلکه در کشورهایی مثل ایران و کلا کشورهای خاورمیانه هست.
متشکرم از شما آقای بابک عزیز، ممنونم که نظرت خودتون رو با ما در میون گذاشتید. چند تا نظرم از فیسبوک و ایمیل برنامه بخونم. ایمیل ما از shesh@radiofardo.com. بهنام برای ما نوشته خودسانسوری یک باور دیرینه و عمیق در ایرانی هاست، ورای هر حکومتی، البته صاحب منصبان هم همه در همین فضا رشد و تکامل یافتند. مهدی برای ما نوشته آزادی یعنی تمام آزادی، کسی که آزادی های اساسی خود را با امنیتی موقتی معامله کند نه لایق آزادی است و نه لایق امنیت. صفحه فیسبوک و shesh@radiofardo.com. یه شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه، آقای فرج سرکوهی روی خط داریم از فنلاند. آقای جمال رو سلام میکنم به شما. آقای جمال عزیز
سلام از بنده و سلام حضور همگی دوستان. خیلی خوشحالم از این برنامه امروز شما. به نظر بنده باید شفافیت مطلق وجود داشته باشه و سانسور به هیچ وجه، توجه میفرمایید، اگر قرار باشه کسانی به اصطلاح این موضوع رسیدگی کنن و به اصطلاح کار بکنن، کسانی هستن که از نظر صنفی میباید خیلی به اصطلاح وارد باشن و در این صنف باشن که اگر کسی هم از حد خودش در این مورد پاشو فراتر بگذاره بتونن به اصطلاح با نصیحت.
نکته خیلی جالبی خیلی جالبی اشاره کردید جمال عزیز، گفتید اگر کسی پا از حد خودش فراتر بذاره، این حد چی هستش که پا نباید ازش فراتر بره؟
مثلا براتون بزنم، میخواستم خودم عرض کنم مثلا فحاشی، توجه بفرمایید، مثلا بفرمایید که فرض بفرمایید نماینده کیهان فحاشی فرمودن. دوستان عزیزی که در این با مورد عرض کردم سنفیشون وارد هستن، با ایشون صحبت میکنن، میگن عزیز عزیز، شما که نماینده رهبر هستید، و چه رهبری؟ رهبری که رهبر مسلمانان ایران هستند، رهبری که به زودی انشاءالله رهبر مسلمانان دنیا خواهند شد، از عراق شروع خواهند شد و به سوریه و به جاهای دیگه خواهند. آیا از نظر شخصیت شما این صحیح هست که جناب عالی با این موقعیت و با این نزدیکی به این رهبری عزیزی که دنیا شناخته شده است شما فحاشی کنید؟
اگر به این نصیحت گوش اگر که به این نصیحت آقای جمال عزیز گوش نکرد، نشریه‌ای بعد چیکار کرد؟ بعد درشو بست در نهایت؟
نه، درشو بست راه درستی نیست. به حضور شما عرض میکنم این دور زمانه عوض شده و زمانه شفافیت است. اگر حتی به این شخص بعدها هم آزادی داده بشه، توجه میفهمه، زمان ایشون رو عوض خواهد کرد و زمان به اصطلاح مشت محکمی بر دهان چنین افرادی خواهد زد که تا الابد نابود خواهند شد. یعنی نابود یعنی مورد طعن و لعن همه افراد آزادی خواه دنیا قرار خواهند.
ممنونم از شما آقای جمال عزیز که از فنلاند همراهی کردید ما رو. شما هم میتونید در برنامه امروز ما شرکت بکنید. چند دقیقه دیگه شماره تلفن رو اعلام میکنم براتون، برگردیم سراغ میهمان برنامه آقای فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، دو سه تا نکته اینجا بود که میخوام برگردم بهش و صحبت بکنیم. مسئله مقدسات، مسئله اینکه کسی پا فراتر بذاره از حد خودش، این حد چی هستش، مسئله خودسانسوری، همین خیلی مهمه. ولی داشتیم به این اشاره میکردیم که از نظر شما که یک ناظر فرهنگی و منتقد ادبی هستید و نویسنده، اعتقاد دارید در جمهوری اسلامی سانسور تشدید شده. حالا میشه توضیح بدید در مورد این موضع خودتون؟
بله ببینین توجه بکنین که خب سانسور همونطور قبلا من وجود داشته، اگر مقایسه بکنیم با مثلا دوران شاه، در دوران شاه سانسور سیاسی بود، یعنی شما اجازه نداشتین که در مطبوعات یا در آثار هنری یا ادبی سیاست‌های شاه رو یا خود شخص شاه، خانواده‌اش رو و غیره رو حتی کوچکترین انتقادی ازش بکنین. کتاب‌هایی هم بودن که ممنوع بودن، اگر شما اون کتاب‌ها رو داشتین شما دستگیر می‌کردن، زندانی می‌کردن، شکنجه می‌دادن و غیره. اما مثلا سانسور در زمینه اخلاقیات تا حدود زیادی در حدی وجود داشت که جامعه هم متأسفانه با اون همگام بود، اما در حد جمهوری اسلامی نبود. بنابراین شما می‌بینید بسیار از آثار هنری، ادبی، رمان، داستان غیره وجود داشت که در اون مثلا در اون داستان‌ها کسانی عاشق هم دیگه می‌شدن، کسانی هم دیگه می‌بوسیدن، یا همچنین در فیلم‌ها. در جمهوری اسلامی سانسور سیاسی تشدید شده به این دلیل که حکومت جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد طور سیاسی دخالت می‌کنه و انتقاد از خودش رو بر نمی‌تابه، تحمل نمی‌کنه. از طرف دیگه سانسور اخلاقی رو اعمال می‌کنه به این مفهوم که این به خصوص به ادبیات ایران ضربه زده، چون که مثلا ادبیات عرصه تجلی زندگی هست، زندگی هم ابعاد گوناگونی داره، مثل عشق، مثل نمیدونم بوسیدن، مثل روابط عاطفی، و جمهوری اسلامی این ابعاد رو از رمان حذف می‌کنه، در نتیجه داستان و رمان فارسی سقوط کرده و قابل مقایسه با دوران پیش از خودش نیست. جمهوری اسلامی از طرف دیگه مواجه هست با انقلاب ارتباطات به این مفهوم که خب در این دوره دیگه اینترنت به وجود اومده، ماورا به وجود اومده و سد سانسور رو تا حدودی شکستن. خیلی از آثار که شما اجازه مثلا نمی‌داشتی که در اون دوره به هیچ وجه نمی‌تونستی منتشر کنی، می‌تونی در اینترنت بذاری، حتی موسیقی رو شما می‌تونی با کامپیوترهای خانگی تولید خانگی بکنی، توزیع بکنی، تکثیر بکنی، توزیع بکنی. به همین دلیل هم جمهوری اسلامی برای که با این مقابله بکنه آمده به این فکر کرده که من خود سانسوری رو افزایش میدم. خود سانسوری یعنی که اثر نوشته نشه یا مثلا موسیقی خلق نشه. اینو چجوری میشه افزایش داد؟ با ایجاد محیط ترس و رعب و وحشت. و همین دلیل میبینید شما هر از چند گاهی چند تا نویسنده، روزنامه‌نویس، نمیدونم غیره رو میگیرن، زندانی میکنن یا میکشن تا دیگران بترسن و خود سانسوری افزایش پیدا بکنه و آثار به وجود نیاید. این مجموعه مکانیزمی است که تشدید کرده خود سانسوری رو در جمهوری اسلامی نسبت به دوران‌های قبل. ضمن اینکه این رو هم بگیم، شاید هم خوب است بحث کنیم که خود جامعه ما هم عامل، یکی از عوامل سانسور ساز هست.
حالا اتفاقا این حالا این بخش جامعهش که 100% میخوام در موردش حسابی صحبت بکنیم، این که همونطوری که گفتیم هنجارها، باورهای اجتماعی، بستر فرهنگی خود جامعه چه تاثیر میذاره. بذارید بازم بریم سری چند تا از شنونده‌ها رو بگیریم، برگردیم و در مورد جامعه صحبت بکنیم، تاثیر جامعه بر سانسور و خود سانسوری. رضا از شیراز رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. رضای عزیز به شما سلام میکنم و در مورد بحث امروزمون منتظریم نظرتون رو بشنویم.
منم سلام میکنم و وقت بخیر میگم. ببینید من خیلی موافق با این نیستم که ما مبحث سانسور رو تنزل بدهیم فقط به اون بخش کوچیک ممیزی. من فکر می‌کنم خیلی فراتر هست. من توجه شنوندگان شما رو به این نکته جلب می‌کنم که ببینید الان مطالباتی مطرح میشه و همین که اجازه طرح این مطالبات و انتشار این مطالبات داده نمیشه در سطح جامعه و یا اینکه به سوالات پاسخ داده نمیشه، همین میتونه یه بعد خیلی بعد وسیعی از سانسور باشه که ما الان بیشتر با این دست به گریبان هستیم. اجازه بدید که من براتون یه مثال بزنم. قبل از همین تعطیلات توی رسانه‌های داخلی ایران یه گزارش واقعا تأسف‌باری منتشر شد مبنی بر این که اموال بلوکه شده ایران الان داره مزایاش تزریق میشه به وایس آف امریکا و سایر زیرمجموعه‌های بی بی جی، اما اصلا به این سوال هیچ جا پاسخ داده نشد. همه سکوت کامل خبری و بایکوت به خاطر اینکه هیچ کس در دنیا یا در ایران سوال نکنه که سرمایه های ملیش الان داره کجا خرج میشه.
آقای رضای عزیز، من به عنوان یکی از افرادی که برای رادیو فردا و زیرمجموعه بی بی جی نه تنها کار میکنم بلکه مسئولیت ادیتوریال در این رسانه دارم، میتونم به شما اطمینان بدم که هیچ کدوم از اموال بلوکه شده ایران و سودش به هر حال به بی بی جی داده نمیشه. اساسا این خلاف قانون آمریکا هستش. پولی که در واقع خرج بی بی جی میشه از طرف آمریکا میاد، بی بی جی اون نهادی هستش که نظارت میکنه بر کار ما، به طور مشخص در از پول مالیات دهندگان آمریکایی باید تامین بشه و اگر جز این باشه خلاف قانون هستش. به هر حال ممنونم، شما هم نکته خودتون رو گفتید و انتقادی که مطرح کردید. متشکرم که هر نظری که دارید ما رو گوش میکنید و متشکرم که از تریبون رادیو فردا استفاده میکنید که حتی علیه خودمون هم انتقاد بکنید اگر انتقادی وارد هست. ممنونم. بریم سراغ شنونده بعدی، آقای یا خانم، ولی خانم مینو رو داریم از ایتالیا روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما خانم مینوی عزیز و ممنون میشم که در مورد بحث امروز صحبت بکنید.
براتون درود میگم، برای شما و تمام شنوندگانتون و مهمان عزیز آقای سرگویی. همانطور که همه دارن میگن، مسئله فرهنگی و دینیه. دینی که پایش امر به معروف نهی از منکره، شما نمیتونین آزادانه اونی که میخواییم بگین، برای اینکه همیشه اطرافیانتون و راجب شما نظر میدن. شما نمیدونین من الان 40 سال خود ای سالی که خارج از کشور هستم، ولی تا 18-19 سالی که توی شهرستان بزرگ شدم. شما نمیدونی مردم چقدر اجازه میدن به خودشون که تو زندگیتون دخالت بکنن، نظر بدن، قضاوت بکنن. اینا باعث میشه که هیچ و همیشه باید به اونی که نیستیم تظاهر کنیم. و به همینم خودش یه سانسور زندگیه. خیلی متشکرم.
ممنونم از شما. متشکرم از شما خانم مینوی عزیز که از کشور ایتالیا با ما صحبت کردید و نکته رو که داشتید با ما بقیه شنونده ها در میون گذاشتید. 00420221122454 شماره تلفن ماست و در صفحه فیسبوک ما زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. آقای محمد برای ما نوشته: آزادی با احترام به همدیگر و رعایت حریم همدیگر معنی دارد. وجود سانسور نیز در همین راستا باید باشد، در راستای احترام در آزادی، نه وسیله‌ای برای خفقان. برای ما شنونده دیگرمون نوشته: آزادی بیان تا حدود کمی، محمد دیگری البته، برای ما نوشته: آزادی بیان تا حدود کمی توسط دولت ایجاد می شود، ولی به طور کلی با توجه به اینکه صدا و سیما کاملا زیر نظر سران حکومت هستند، آزادی بیانی وجود ندارد. اگر کسی موفق بشود به یک شکلی که بسیار محدود باشد حرفی بزند، انتقاد یا اعتراضی بکند، آزادی بعد از بیان وجود ندارد. 6@radiofarda.com آدرس ماست. و آقای رضا از ترکیه شنونده بعدی که روی خط میاریم. آقای رضا به شما سلام میکنم و حرف و نظر شما رو هم اگر ممکنه کوتاه بشنویم در مورد بحث امروز.
سلام خدمت جناب آقای نیکو باباتی عزیز و تمام دست‌اندرکان رادیو فردا.
درود بر
شما. من در از یکی از کشورهایی که واقعا این ترکیه یکی از خفقان ترین کشورها هستش، برای خاطر خبرنگاران من دارم خدمتتون زنگ میزنم. کشوری که خیلی به سوی یکی از زندانهای بزرگ هست برای خبرنگاران، و خبرنگاران عملا توی این کشور ترکیه با کوچکترین انتقادی علیه دولت رجب طیب اردوغان به زندان میفتن، و این واقعا یه مشکل خیلی حادی هست. حتی منم که خودم عضو سازمان گزارشگران بدون مرز هستم، پاسپورت خبرنگاری همراهم بود و توی این درگیری‌های ترکیه هم دشمن رو رد می‌شدم. از یک خیابونی من رو گرفتن، آنچنان برخورد وحشیانه پلیس ترکیه با من کرد که بعد از اینکه فهمید که من پاسپورت خبرنگاری دارم، قبولی سازمان ملل رو دارم و از نظر بین‌المللی تحت حمایت هستم، خود پلیس از من عذرخواهی کرد.
خب ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای رضای عزیز. این هم به هر حال تجربه‌ای بود که یکی از شنونده‌های ما با ما مطرح کرد. آقای سرکوهی برگردیم به ماجرا و صحبت بکنیم. در مورد می‌خواستیم در مورد تأثیر جامعه، اعتقادات، فرهنگ، هنجارها بر سانسور و خودسانسوری صحبت بکنیم. اتفاقا در مورد همین قضیه صحبت‌های زیادی تا همین الان مطرح شده که میشه روش انگشت گذاشت. مثلا جمال از فنلاند، آقای سرکوهی گفته بود که اگر کسی پا رو از حد خودش فراتر بگذاره، به هر حال به یک صورتی که حالا ایشون اعتقاد داشتن نباید بسته بشه، ولی باید باش به یک شکلی برخورد بشه، صحبت بشه و اینها. و از اون طرف همین شنونده که چند دقیقه پیش نظرشون رو خوندم، آقای محمد نوشته بود: آزادی با احترام به همدیگه معنا داره و وجود سانسور در همین راستا باشه. یعنی گفتش که میگه که سانسور باید وجود داشته باشه، ولی در راستای حفظ به اصطلاح رعایت حریم و اینها. یا یکی دیگه از شنونده های ما بازم در فیسبوکمون برامون نوشته که از آقای سرکوهی سوال بکنید چطور میشه که در ایران نظارت به جای سانسور حضور داشته باشه. یعنی به هر حال انگار که خیلی از شنونده های ما خیلی از جمعیت ایران دست کم میتونیم بگیم مش نمونه از خرواره، میتونیم بگیم که اعتقاد دارن که این نظارت باید وجود داشته باشه، میدونید، یعنی در بطن جامعه جا داره.
و اینکه کسانی ممکنه از آزادی بیان سوء استفاده بکنن، به دیگران توهین بکنن، فحاشی بکنن، یا مثلا خبرنگار خبر دروغ رو در مورد کسی بنویسه، اینها همیشه بهانه هایی شده برای سانسور. این نکته رو من توضیح بدم که حتی در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی هم مثلا گفته که توهین به رهبر ممنوع است. حالا این توهین چه هست؟ ما چه چیزی رو توهین میگیم؟ چه کسی به مجرد اینکه شما معیار میذارین برای آزادی بیان، هر واژه‌ای که به کار بگیری، بگین مثلا فحاشی، توهین، مثلا از نظر من روزنامه کیهان اصلا فحاشی نمی‌کنه، روزنامه کیهان تهران نظرش رو بنویسه آقای شریعت مداری، اون نظر از نظر ما دشنام هست، نظر ما هم ممکن از نظر اون دشنام باشه. بنابراین اولین سوال مطرح میشه که چه کسی یا چه مرجعی باید بنشیند و بگوید که چه چیزی توهین هست یا دشنام هست یا پاواز یا هر لغت دیگه‌ای، و اون مرجع صلاحیتش رو چه کسی تنظیم بود. در کشورهای دنیا که آزادی بیان وجود داره این مسئله حل شده است، به این معنا که شما قوانین مشخص و معین روشنی هم در این موارد وجود داره، این قوانین مسئله رو حل میکنه. به این معنا که اگر در عرصه مطبوع، اگر شما راجع به کسی خبری رو منتقل بکنید در رسانه ها یا در هر جایی، اگر این خبر رو نتونید در دادگاهی که دادگاهی هستش که بی‌طرف هست و هیئت منصفه کارشناسی هم داره، یعنی کسانی که کارشناس امر رسانه ها هستند مشورت میدن به قاضی دادگاه، اگر شما این خبر رو بتونید ثابت بکنین، هر خبری که باشه، حتی اگر یک کسی اونو فحاشی به خودش تلقی کرده باشه، عیبی نداره، شما تونستین بگین که من خبر درست متشکرم. اگر خبر رو نتونین ثابت بکنین، در این صورت شما به دروغگویی متهم میشین و طبیعتاً مجازات میشین. اما بعد از چاپ اثر، نیش قبلش، یعنی
البته آقای سرکوی حالا یه توضیح هم اینجا
بگن ما قیم فکر و فرهنگ مردم هستیم و ما تشخیص میدیم چی فحاشیه، چی توهین، چی نباید چاپ بدم.
حالا در مورد این خبر که شما میگید،
در مورد آثار هنری همچنین هست که شما اگر شما هر چیزی که در جامعه منتشر میشه یا نقاشی یا هر چیزی، همه کس حق دارن برن درباره او شکایت بکنن، اگه بگوید در این اثر به من شخصا توهین شده. اگر توهین شخصی باشه و چیز دروغی راجع به شخص شما باشه، خب در این صورت اون چیز دروغ رو باید تصویره. اما اینکه کسی بگوید که اگر کسی از عقاید من انتقاد کرد، توهین بقیه، مشکل ما اینجاست. مشکل
همین نکته
میخواستم که مثلا شما کتابی دارین مثل آیات شیطانی سلمان رشدی. در این کتاب سلمان رشدی آمده است یک روایت متفاوتی از صدر اسلام ارائه داده. عده‌ای میگویند چون این با روایت ما، چون این داستانی، این با داستانی که ما بهش باور داریم متفاوت هست، این توهین است. این دیگه نمیشه، برای که شما هر کسی میتونه بیاد بگه هر کسی خلاف عقیده من حرفی زد، توهین تلقی میکنن. اگر شما بیاین انتقاد بکنین به من، شما در واقع اینطوری حل شده قضیه که قوانین مشخصی وجود داره در زمین رسانه ها، شما باید خبرتون رو بتونین ثابت بکنین، مدرک براش داشته باشین. در آثار هنری مگر به شخص، به توهین شخصی به کسی شده باشه، دادگاه صالحه اون توهین رو بررسی میکنه. در غیر این صورت ما دیگه هیچ حد و مرزی نمیتونیم،
یعنی توهین به اعتقادات در واقع وجود نداره دیگه، توهین به یعنی در واقع این مرزش، شاید بتونیم ساده تر اگه بگیم اینجوری بخوایم تعریف کنیم که اگر شاکی حقیقی وجود داشته باشه که بگه به شخص من توهین شده، میتونه بره دادگاه، ولی اگر فرض کنید به مذهبی توهین بشه، به پیامبری، به انسان اسطوره‌ای، به یه همچین چیزایی، مفهومی توهین بشه، نمیتونه بره دادگاه.
میگن توهین در واقع انتقاد هست، یعنی یکی میاد به یک مذهبی انتقاد میکنه یا به یک عقیده ای، حالا کمونیسم، مذهب، هر چیزی،
من.
یا مثلا چه میدونم به عقاید اخلاقی، مثلا فرض کنیم یه عده میگن که بی مثلا چه میدونم رابطه دختر و پسر این از نظر اخلاقی زشت است. حالا یه کسی بیاد به این انتقاد بکنه، یه کسی بیاد به یک مذهبی انتقاد بکنه، یا به یک شخصیت مذهبی انتقاد بکنه، یا به یک شخصیت فکری، مثلا به لنین، به مارکس، هر چیزی، و دیگران اینو توهین تلقی بکنن، در این مورد شما آزادی وجود، یعنی نمیتونین جلو بگین چون توهین شده جلو اثر رو بگیرین. اگر به شخص حقیقی، به قول شما، به یک شخص مشخصی حمله شده باشه،
اون شخص میتونه به داد
ثابت بکنین، وقت توهین تلقی میشه.
نه.
چون اگر ما اینو بخوایم بگوییم که انتقاد به عقاید متفاوت توهین تلقی میشه، اون وقت میشه همین وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست، یعنی اینکه یه عده میشینن اونجا، به هر حال همین که شما بگین باید جلوی فحاشی رو گرفت، یه عده میشن مسئول تشخیص فحاشی، اونا باید بشینن بگن ما قیم فکر مردمی، ما تعیین میکنیم چی فحاشیه، 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 200 نفر میشن قیم فکری مردم. این نمیشه. واقعیت قضیه این استش که انتقاد به عقاید گوناگون، حالا مذهبی، فکری، غیره، باید آزاد باشه. این توهین نیست، یعنی جامعه باید بپذیره که اگر کسی آمد و به مثلا اون چهره مذهبی که من بهش خیلی علاقه دارم یا چهره فکری انتقاد کرد، این توهین نیست. او داره نظرش رو میگه. متأسفانه جامعه ما هنوز به این سطح نرسیده، یعنی یه مواردی رو توهین تلقی میکنه که در هیچ جای دنیا توهین تلقی نمیشه بلکه انتقاده.
نه آقای سرکوی، اجازه بدید بازم بریم سراغ شنوندهای رادیو فردا، برگردیم بازم در مورد همین مسئله اجتماعی و فرهنگی و هنجاری صحبت داریم، از جمله مسئله خودسانسوری که به گفته جمعی ناظران فرهنگی جزء مهمترین مسئله و چالش های این زمینه هست در بسیاری از کشورها از جمله کشوری مثل ایران. بریم بگیریم پژمان رو از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا با شماره تلفن 00420221122454. مستقیم و زنده سلام میکنم به شما آقای پژمان عزیز، ممنونم که همراه مایید و منتظریم نظر شما رو کوتاه بشنویم.
با درود به شما جناب شبوقراتی گرامی و مهمان بسیار ارجمند شما جناب آقای فرج سرکوی، استاد مسلم بنده.
خواهش میکنم آقای پژمان.
شاید بوجودتون که جانم
بفرمید. همین میخواستم در سوال کنم که در مورد بحث امروز ما، سانسور، خودسانسوری و تأثیر اعتقادات و فرهنگ ها، اگر صحبتی دارید بفرمید.
بله بوجودتون عرض کنم که البته من خودم از بازماندگان و جان به در بودندگان سال کشتار 67 هستم و سانسور با تمام وجودم جان بغراتی لمس کردن، یعنی فشار سانسور رو. نظر من اینه که سانسور در کشور ما یا در بعضی جوامع یک شمشیر یک لبه است، در جوامع ما یک شمشیر سه لبه است، یعنی یک سانسور مذهبی هست، یک سانسور سیاسی هست و یک سانسور تفکر و اندیشه است در جوامع ما. و به قول شاندوم یه اندیشیدن خطر مکن و یک سانسور متاسفانه بسیار جای تفضل داره، خودسانسوری که در جامعه ما شخصیت ها نویسندگان و کسانی که دارای افکار بالنده هستن اینا رو به گوشه خانه ها رانده و از درون جامعه محو کرده. این که ترس از یک نویسنده برای این که مبادا جمله‌ای در کتابش بنویسه که فردا زیر سوال بره یا دستگیر بشه یا فشار ناشر برای اینکه موقعیت خودش متدلل نشه. شما ملاحظه بفرمایید ما الان دست کم به طور اسمی 600 نفر صاحب قلم و روزنامه نگار از شبکه ممنوع القلم هستن یا چه در زندان ها هستن یا چه در گوشه خانه ها هستن یا کسانی که مرسا رو در نوردیدن و به خالج پناهنده شدن از سلطه سانسور بی حد و حصر نظام ولایت مطلقه.
آقای پژمان شما خیلی کوتاه، اگر بخوام از خیلی کوتاه ازتون میخوام بپرسم در مورد خودسانسوری چه نظری دارید در ایران؟ به نظر شما نقش خودسانسوری و نقش، یعنی تأثیر باورهای فرهنگی و اجتماعی در ایران بر خودسانسوری چیه؟
من تصور می نستم بغراتی در حاکمیت در حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی چون هیچ گونه تفکر آزاد رو بر نمیتابند، اینه که مردم برای جلوگیری از اینکه خودشون رو در خطرشون میدونن و برای اینکه دردسر برشون ایجاد نشه سعی میکنن اون حریم خودشون جلو پای خودشون ایجاد بکنن. یعنی اگر مخواد یک فردی اظهار نظر عقیدتی بکنه از ترسی که مبادا فردا به اتهام مرتد یا از شبت که قیل دینی مورد بازخواست قرار بگیری یا حتی در جامعه سیاسی اگر بخواد یک اظهار نظر سیاسی در مورد شخصیتی، نه رتبه اول، نه رهبری که اون که دیگه خط قرمز و هیچ گونه شوخی هم با کسی نداره، حتی در مورد شخصیت زدی دوم سوم بخواد اظهار نظر بکنه قطعا مورد بازخواست و بازجویی و شکنجه و از شبکه زندان خواهد.
خب پس بله، به نظر شما پس پژمان عزیز در واقع ترس از حکومت و دستگاه اجرایی و بازوهای قضایی که باعث میشه خود سانسوری بکنه. ممنونم از اینکه شما شرکت کردید در برنامه ما، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شنونده آخری که میتونیم روی خط بیاریم، وقت داریم که روی خط بیاریم امروز، آقای فریبرز هست از آلمان. 00420221122454 هم شماره تلفن ماست. آقای فریبرز عزیز به شما سلام میکنم و وقت کوتاهی داریم که نظر شما رو هم بشنویم.
درود بر شما آقای بوقاتی. والا من دیگه چیزی ندارم بگم بعد از اینکه آقای سوادکوی همه چیزایی که من میخواستم بگم ایشون گفتن. دادگاه، شخصیت حقوقی، آزادی بی قید و شرط، به اگر کسی توهین شد خب دادگاه است. والا اینجوری که آقای سوادکوی گفتن آقای سرکوری، اگه جامعه بله. ما اینجوری باشه، من از خدام تو ایران یکی به من توهین کنه خب میرم دادگاه کلی هم پول میگیرم. این آزادی اصلا، آزادی مطبوعات اصلا نباید قید و بندی داشته باشه. حتی من خودم روزنامه کیهان برگرده هر چی پوش به من بده، اون وقت ببینید من برم دادگاه چقدر پول بگیرم. مرسی از آقای سوادکوی، واقعا همه رو گفتم، من دیگه چیزی ندارم بگم.
ممنونم از شما آقای فریبرز عزیز که با ما صحبت کردید از آلمان. آقای سرکوهی در پایان یه 3-4 دقیقه تقریبا بیشتر وقت، 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم که بخوایم به همین قضیه خودسانسوری هم کمی بپردازیم. یکی از شنوندهای ما تو صفحه فیسبوک نوشته اتفاقا در همین مورد که استخوان‌های سانسور در زیر قدم‌های محکم رشد ارتباطات و وسایل ارتباطی له خواهد شد. در حال حاضر درد جامعه بیشتر خودسانسوری است تا سانسور از سمت حاکمیت. جامعه کنونی ایران چه در بیان حقایق و چه در قبول آنها خود را سانسور می‌کند. خیلی زیاد می‌شنویم ما مقوله خودسانسوری رو، چه در قلم‌هایی که می‌نویسند درباره تولیدات فرهنگی و مسائل اجتماعی مرتبط با اون، چه از زبان شنونده‌هایی که با ما صحبت می‌کنند. نظر شما رو هم بشنویم.
ببینید خودسانسوری در ایران در همه جوامع هست، همه افراد تو بخشی مصلحت خود افراد، مثلا در غرب هم روزنامه‌نویساش بعضی موقع خودسانسوری میکنن، یعنی چیزی که بی فکر میکنن که ممکنه مسئول روزنامه خوشش نیاد نمینویسن یا جلو خودشون رو میگیرن و غیره. اما اون چه که خودسانسوری نهادی نشونه ای که در ایران وجود داره یک قضیه شیزوفرنیک هست، یعنی چند شخصیتی هست. ما اصولا در یک جامعه بزرگ میشیم، این علت ریشه تاریخی هم داره، ما در یک جامعه بزرگ میشیم که همیشه با زور روبرو هستیم و در نتیجه ریا میکنیم، یعنی به چهره میزنیم. این ماسک های گوناگونی که ما به چهره میزنیم تا واقعیت خودمون رو عیان نکنیم به تدریج جزء وجود ما میشه، یعنی مثل آدمایی که دچار بیماری شیزوفرنی هستن، چند شخصیت در درون اونا هست و همه اون شخصیت ها با هم دیگه تضاد دارن اما وجود داره. خودسانسوری در جامعه ایران نه فقط در میان نویسندگان و روزنامه‌نویسان، بلکه این دیگه در همه جامعه ما وجود داره، به این مفهوم که به دلیل اینکه ما هیچ وقت آزادی رو تجربه نکردیم و به دلیل اینکه ما هرگز نتوانستیم مسائل خودمون رو حل کنیم، ریشه های فرهنگیش رو بشناسیم و غیره و غیره، یعنی دلایل بسیار پیچیده جامعه شناسی داره، ما همه به خودسانسوری دوچاریم و بخشی از خودسانسوری البته خودسانسوری حاصل از ترس هست و اون خودسانسوری است که خب
ترس از حاکمیت منظورتون هست؟
بله، ترس از حاکمیت ایجاد می‌کنه، یا ترس که نه ما از جامعه داریم. مثلا برای توجه بکنید که اگر در ایران مثلا کسی بیاید، یک از دوست مثال زد که از امام 12 انتقاد بکنه، بله. مردم هم با او بد میشن، یعنی فقط حکومت هم نیست اما بیشترش حکومت ایجاد میکنه. این بخشی که حاصل از ترس هست در جامعه ما بسیار عمیق است. اما در این حال اگر یه موقع از نگاه جامعه شناسی بررسی بشه، ما متأسفانه دچار انواع دیگر خودسانسوری هم هستیم و این سبب می شود که ما نتوانیم مسائل رو برهنه ببینیم و نقد بکنیم و عقلانی باش برخورد بکنیم.
فهم کنید حالا این مسائل دیگه‌ای که گفتید اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم چی، حالا غیر از این که به قضیه ترس از حاکمیت و عواقب به اصطلاح گفتن حرفایی که به مزاق حاکمیت خوش نیاد که یه بخشیشه، یه بخش دیگه هم طور که شما گفتید، اون دوستمون هم که شما اشاره کردید بابک از نروژ هم ساختار دینی و مقدسات و اینها رو گفته بود، دیگه مؤلفه های دیگری که میتونیم مثلا خیلی کوتاه بشه اشاره کنیم.
ما فقط فرهنگ دینی که نداریم، مثلا اینکه یک پدری میرود دخترش اگر مثلا دوست پسر داشته باشه میکشتش، این در اسلام نگفتن که اگه دخترتون دوست پسر داشته باشه بکشینش. این دیگه یه بخشی از فرهنگ ملی ماست یا فرهنگ سنتی ما هستش، یا اینکه مثلا خیلی از ایرانی‌ها فکر کنن از افغانیا برترن یا ما بهتر از اونها هستیم، اینا دیگه رفتی به اسلام واقعا نداره، به حکومت جمهوری اسلامی هم رفتی نداره. همه چیز رو هم نمیشه به حکومت مربوط کرد. ما عناصری که در فرهنگ ما از قدیم رسوب کرده در ذهن و روانشناسی جمعی ما هست، باورهایی که ما خیلی جزمی بهش معتقد هستیم، حتی فکر میکنیم بهش معتقد نیستیم اما در عمل ما میاد، اینها نیازمنده. ببینین ما اون چیزی که اروپایی ها طی کردن در دوره رنسانس طی نکردیم، اروپایی ها یک دوره نقد طی کردن، کریتیک به مفهوم واقعی، یعنی آمدند همه عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ ملی، مذهبی، سیاسی، سنتی خودشون رو نقد کردن، یعنی تحلیل کردن و بعد ازش رها شدن و به تدریج جدا شدن. ما اون مرحله رو جامعه ما طی نکرده. این بدون طی اون مرحله، رهایی از این بخش بدون طی اون مرحله ممکن نیست.
ممنونم از شما آقای فرج سرکوهی عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما صحبت کردید و همراهی کردید ما و شنوندگان رادیو فردا رو. نویسنده، منتقد ادبی و پژوهشگر فرهنگی از آلمان که همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم. از شما شنوندگان خوبی که همراه ما بودید در یک ساعت گذشته تشکر میکنم. کم کم به پایان برنامه یک برنامه ساعت ششم دیگر نزدیک میشیم. یک بار دیگه از شما عذرخواهی میکنم، مثل هر هفته اگر وقت نکنیم تعدادی از دوستان رو روی خط بیاریم یا وقت نکنیم همه پیام ها رو بخونیم، امیدوارم که دل سرد نشید و در برنامه های بعدی ما شرکت بکنید. حتما در برنامه های بعدی ما جا خواهید داشت. در عین حال ازتون دعوت میکنم که تماس بگیرید با شماره پیامگیر ما که هست 001-202-828-7220. شماره پیامگیر ما، اونجا پیام خودتون رو در مورد همین مسئله که صحبت کردیم میتونید بگذارید، در بخش مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان، آزاده توکلی، امیر و میرویش که در ارائه این برنامه من رو یاری دادن. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما عصر خوشی آرزو میکنم و دعوت میکنم شنونده ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید با اجرای همکارم میرعلی حسینی.